أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروز به بعدمون راجع به قانون ضرار است. قانونی که سیال در فقه فقها خیلی جاها تمسک میکنند به قاعده ضرر. وضو برات ضرریست نگیر، تیمم کن. ایستادن بر نماز برات ضرریست، روی صندلی بشین. روزه برات ضرریست نگیر. مکه برات ضرر داره نرو. جهاد برات ضرر داره نرو. امر به معروف نهی از منکر برات ضرر داره نکن. لذا این قاعده ضرر یه قاعده سیال در فقه است. مرحوم آخوند در کفایه در حالی که بناشون بر ایجاز بود، اما فی الجمله مفصل در قانون ضرر صحبت کردند قبل از استصحاب. و ما گفتیم جاش که قبل استصحاب نیم، میذاریم بعد از این که کفایه تمام شد، که قوانینی که ایشون آوردند و اشاره کردند روش صحبت میکنی. درباره قانون ضرر هر کسی هم میخواسته علمیت خودش رو به نمایانت کتاب قانون ضرر نوشته و خیلی کتاب در این باره نوشته شده مستقلن. یا میخواسته چیز به دیگران، به طلبه ها بفهمونه، یه کتاب نوشته به نام کتاب قانون ضرر، قانون ضرر. یه چیزی که مرا اذیت میکنه اینه که این قانون ضرر مثل سایر قوانین همه قانون عقلی است نه تعبدی. و این قانون عقلی باید ببینیم عقلا راجع به قانون ضرر چه میگویند. شارع مقدس هم همون بنای عقلا را امضا کرده است با روایاتی که در مسئله داریم. و بزرگان همه من جمله مرحوم آخوند این حرف مرا ندیده گرفتن، رفتن رو روایات اهل بیت و خیلی مفصل صحبت کردن. روایت داریم یا نه، روایت ها صحیح و سنده یا نه، این روایت ها اصلا معناش چیه؟ رو مفرداتش، رو جمله ترکیبی لا ضرر و لا ضرا فل اسلام داره یا نه؟ علل مؤمنین داره یا نه؟ و امثال اینا میبینیم که اصلا قاعده ضرر یه سلسش راجع به این مدرک و شرع این روایات شده، در حالی که به عقیده من همه سالبه به انتفاع موضوعه. ما باید ببینیم بنای عقلا چیه؟ این بنای عقلا را شارع مقدس با روایات امضا کرده. دیگر روایات ما اطلاق و دلالت و امثال اینا نیست، ارشاده، ارشاد به حکم عقله. و ما بخوایم از روایت تعبد بیرون بیاریم نمیشه. مثلی که بزرگان همه این کار رو کردن، گفتن قاعده ضرر تدل علیه روایات، روایت یک مبتغه ضراره، قضیه سموره. بعد پیغمبر اکرم فرمودن لا ضرر ولا ضرار، گفتن خوب این لا ضرر ولا ضرار معنا چیه؟ سو یه روایت دیگه گفته فل اسلام، و یه روایت دیگه گفته لا ضرر ولا ضرار علی المؤمنین، و اصلا ضرر یعنی چه و ضرار یعنی چه و اینجوری صحبت کردن. و این که این روایت ها ارشاده، گفتن نه، رو خصوصیاتش باید حرف بزنیم. تعبده هرچه روایات اهل بیت دلالت داشت میگیم، هرچه دلالت نداشت نمیگیم. در حالی که رو عرض من باید بگیم که ما یه قاعده ضراری داریم، مثل قاعده فراق، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده اصالت و صحه، مثل همه قوانین. اصلا این قواعد فقهیه که ما دو سال روی او بحث کردیم همینجا، بیش از 100 قاعده، بعضی از بزرگان که اصلا 2000-3000 قاعده درست کردن. ما عقیده داریم همه اینا قواعد عقلایی هست، شارع مقدس امضا فرموده، من جمله قاعده ضرر. هزا اگه حرف من درست باشه دیگه فرمایش آقایون سالبه به انتفاع موضوع میشه. یه لا ضرر و لا ضرار فعل اسلامش بذاره کنار، فعل اسلامش از باب تعیین مصداقه، علل مؤمنینش بذاره کنار. عقلا میگن نمیشه بعد حکم ضرری باشن، و اوغلا میگن اگر کسی به تو ضرر زد تو هم نمیتونی، اگر کسی خانه تو آتش زد تو نمیتونی بری خانه مردم آتش بزنی، اون مربوط به حکومت اسلامیش که حق تو رو بگیره بده. لا ضرر و لا ضرار. هزار روی این عرض من فکر بکنید ببینید این عرض من درسته یا نه. اگه درست باشه دیگه این بحث های خصوصی که فقها کردن در قاعده لا ضرر دیگه وجه پیدا نمی کنه، برای اینکه تعبد نیست تا ما رو خصوصی یاد حرف بزنیم. روایات ها میشه ارشاد، ارشاد به قول آقایون تابع ما یرشد و الیه، روایات ارشادی تابع ما یرشد و الیه. حالا این حرف من برکنا، اون جوری که بزرگان بحث کردن، حالا فعلا یه مقدار بحث بکنین، ایشون بزرگان فرمودن که قاعده لا ضرر روایات داریم، گفتن روایاتم به اندازه تواتر، بعضی گفتن تواتر معنوی، بعضی گفتن تواتر اجمالی، بالاخره خیلی روایت داریم در ابواب مختلفه، من الطهاره الی الدیات، براسی هم اینجوره. لذا حتی اگر کسی بگه که تواتر معنوی هیچ به خودی نگفته، درست گفته، الا این که مرحوم صاحب وسائل در جلد احیای مباد، جلد 17 وسائل، باب 12، چند تا روایت آوردند که معمولا بزرگان رو این باب 12، رو این روایات باب 12 در قاعده لا ضرر صحبت کردند، و الا قاعده لا ضرر خیلی روایت داره. اون که شاهکار، یعنی یه روایت مشهوری در میان فقها شده، قضیه سمره است که باید بگیم روایت سمره خودش تواتر اجمالی داره، حالا بالاخره روایت از نظر سند اشکالی در روایت نیست، که یه قضیه به عنوان امضا امام صادق سلام الله علیه فرمودن، یعنی قاعده لا ضرر رو فرمودن، بعد تمسک کردن به قضیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، گفتن پیغمبر اینجور کردند و اینجور گفتن، و قصه ای که امام صادق سلام الله علیه نقل کردن این بوده، یه آدم ناجنسی یه درخت خرما، حالا شایدم یکی نه، درختای خرمایی داشته، در این بوستان مشترک بوده بین این و یه انصاری. اگرم میخواید بگید مثلا شاید یه بوستان بود، یه نخلستان بوده، این نخلستان اولش مال این انصاری خونش بوده، باید از این خونه بره تو نخلستانه، این سرزده میره، یا الله نمیگو، و صاف میرفت، مثلا سن زر و بچه این پیدا بود، چادر سرشون نبود، سرزده میره، این جر اومد، هی مرتب این آقا گفت آقا یا الله ببو، سرزده نروش، چرا سرزده میری؟ حرفش نمیشی؟ معلوم میشه خیلی نانجیب بوده، سابقه در زمان پیغمبر که هیچی، بعدش هم خیلی کارهای زشت زشتی انجام داده. بالاخره این انصاری شکایت کرد خدمت پیغمبر اکرم، و پیغمبر اکرم این را خواستنده، فرمودن حق نداری سرزده بری، باید اجازه بگیری بری، یا الله بگی بروی، گفت که نمیکنه، پیغمبر با تلطف و مهربانی برش جلو و اول جلو اومدن. بالاخره هی نمی کنم و هرچه پیغمبر گفت خیر و بالاخره پیغمبر اکرم فرمودن خب من یه نخلستان برات میخرم برو گم شدی که؟ گفت نه نمی فروشم. پیغمبر اکرم حتی رسوندن به اینجا که این اشتراکی توی نخلستان داری یه نخلستان جدا بت میدم. گفت نه. فرمودن خب بیا معامله بهشتی بکن، من یه نخلستان تو بهش بت میدم. گفت نه. پیغمبر اکرم هم دیگه تو بنبست واقع شدن، رو کردن به انصاری، فرمودن که برو درخت رو بکن بنداز در مقابلش. اقلع ورمه و شر. این هم رفت درخت و کند و پهلو انداخت در مقابلش، گفت درخت رو بندارو برو. اون وقت در بعضی از روایات داره پیغمبر اکرم فرمودن که یا سموره انت مزار. یه روایت داره پیغمبر اکرم به سموره چیز نگفتن، فرمودن لا ضرر ولا ضرار. یه روایت داره لا ضرر ولا ضرار علی المؤمن. یه روایت داره لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اینا روایاته که یه قضیه بیشتر نیست. ظاهرنم این چهار تا روایت همش از پیغمبر اکرم صادر شده، یعنی پیغمبر اکرم قبل از اون که بگن برو درختو بکن بنداز در مقابلش فرمودن یا سموره انت مزار. ظاهرن هم فرمودن یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در حکومت من اینا معنا نداره زورگویی. ازا ممکنه که پیغمبر اکرم فرموده باشن انت مزار، بعد فرموده باشن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اون کسانی که روایت رو نقل کردن بعضیشون انت مزار رو انداختن تو روایت دیگه اومده، بعضی انت مزار رو آوردن لا ضرر ولا ضرار نیوردن، بعضی از روایات لا ضرر ولا ضرار آوردن او یکی نیورده. اینا تفسیر راویه و جمع بین روایات همینه که پیغمبر اکرم فرمودن عجب آدم نکبتی هستی، تو اصلا وجودت وجود ضرریه، انت مزار. و این علت حکم پیغمبر اکرم فرمودن درختو بکن بنداز در مقابلش. بعدم پیغمبر فرمودن در حکومت اسلام معنا ندارد که ضرر در کار باشه. لذا ظاهرن این که خیلی بحث مفصل شده، این که او روایتی که یا سمور انت مزار آیا دلالت داره بر قاعده لا ضرر یا نه، باز بحث شده. اون روایتی که میگه لا ضرر ولا ضرار آیا این مختص به اسلامه یا نه، این فعل اسلام دخالت داره یا نه، علی المؤمنین دخالت داره یا نه. علی الظاهر باید بگیم جمع بین روایات اینو اختزا میکنه که اینا در لسان پیغمبر اکرم بوده، اون راوی بعضیش اون فل اسلامو نیورده. زیاد اتفاق میفته، زیاد که روایت رو تقطیع میکنن دیگه، مثل صاحب وسائل دیگه. صاحب وسائل خب خیلی در حالی که خدمت خیلی بزرگه، اما این تقطیعای صاحب وسائل یه درد سر برای مطلباست دیگه. میبینیم بعض اوقات روایت رو سه قسمت کرده، یه قسمتش یه جا، یه قسمت یه جا، یه قسمت یه جا انداخته روایت ها. که استاد بزرگوار ما آیه بروجردی میخواستن این کار رو بکنن، تقطیع رو جمع بکنن یه جا، کردندم اون که دلشون میخواست نشد، اما بالاخره کردن الحمدلله. جامعه حادیث شیعه خوب الان هست، اما بالاخره اون حقیقت حر عاملی نیداشته و هنوز مسائل به بازار است. جزا مرحومه، همچنین مرحوم صدوق ببینیم که خیلی جا تقدیم میکنه، بعض اوقات برای شرح روایت یه جمله میارن مرحوم صدوق. تو فقیه این حرفا زیاده، تو من لا یحضر الفقیه، که بعض اوقات برای توضیح روایت یه جمله میارن و ما خیال میکنیم این از خود از امام علیه السلامه، بعد میفهمیم از خود صدوقه. حتی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه با اون همه دقتش 25 سال زحمت کشید، توانست این کافی رو، اونم از این شهر به اون شهر، از این مملکت به اون مملکت، توانست این کافی رو بده به ما. خیلی عالی، انصافه، از بعد عالی دقت. اما همین مرحوم کلینی هم میبینیم گاهی تقطیع کرده روایتو، روایت ها نصفی شد در این باب، نصفی شد تو کتاب دیگه. و این یه چیز رسمی بوده در میان روات که روایت رو تقطیع میکردن یا برای توضیح روایت یه جمله می آوردن. من نمیگم خوبه ها، اما بالاخره این رسم بوده، این هست، این رسم الان در روایات اهل و بیت ما هست. لذا باید بگیم که این قضیه سموره اینجور نیست که چهار تا قضیه باشه، یه قضیه بیشتر نقل نشده. این یه قضیه اون روات گاهی فل اسلام رو زدن، گاهی فل اسلام رو بردن، گاهی اسلام رو به معنا مؤمن به جای لازر را ولا زرار فل اسلام گفتن لازر را ولا زرار علال مؤمن، یا شایدم علال مؤمن بوده برای اینکه مؤمن دخالت نداره گفتن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. من خیال میکنم اون چه در زبان پیغمبر اکرم بوده همینه، یا سموره انت مزار. بعدم رو کردن به اون انصاری گفتن اقنع ورمه و چه، بعدم فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب اینم جمع بین روایات که عرض کردم، اگر تعبدی بگیرید دیگه جمع بین روایات هم میشه، خیلی هم لازم نیست روز بحث بکنیم، برای خاطر اینکه اگر روایت سموره، قضیه سموره هم نباشه، که جمله لا ضرر و لا ضرار تو فقه ما در روایات اهل بیت در موارد متعدد آمده. گفتم بگه تواتر اجمالی هم، نه تواتر معنوی. اگه یک کسی اصلا بگه این لا ضرر و لا ضرار تواتر لفظیه، یعنی این جمله را پیغمبر اکرم ائمه طاهرین علیه السلام دارن. قطع نظر از شأن و نزول، قطع نظر از خصوصیات، کلمه لا ضرر تواتر لفظی داره در روایات اهل بیت علیهم السلام. حالا تواتر معنوی یا تواتر لفظی یا تواتر اجمالی، بالاخره از نظر مدرک به این اندازه لا ضرر ولا ضرار. فقط چیزی که باقی میمونه حرف منه و اون نیست که آقا میخواد باشه میخواد نباشه، میخواد تعارض باشه میخواد نباشه، میخواد قضیه سموره درست باشه میخواد نباشه. همه این روایات اهل بیت علیهم السلام ارشاد به حکم عقل، و عقل ما میگه لا ضرر ولا ضرار. حتی عقل ما لا ضرارش هم میگه، ولی اینکه کسی تو صورت من بزنه منم بخوام تو صورت او بذارم اختلال نظام لازم میاد، نمیشه که مردم تلافی ضرر بکنه. تلافی ضرر مربوط به حکومت، حتی حکومت اسلامی هم نباشه، حکومت غیر اسلامی باید به اون مراجعه بشه، به حکومت باید مراجعه بشه. همون لا ضرر و لا ضرار، ضرر نیست، ضرار تلافی ضرار هم نیست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فی الاسلام هم نه، لا ضرر و لا ضرار در میان عقلا، در همه از زمان حضرت آدم تا الان تا روز قیامت در حکومت عدل مهدی روحی فدا لا ضرر ولا ضرار. اگر حرف من درست باشه ندیدم کسی بگه دیگه خوب میشه، تمام این بحثا میشه سالبه به انتفاع موضوع. حالا چون که فصل دوم را فقها همه روی این ضرار بحث کردن، احتمال ها دادند، فردا یه مقدار راجع به این ضرار صحبت کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.